جهان پهلوان تختی. فیلمنامه‌ای به قلم علی حاتمی. موسیقی های منتخب از آثار اسفندیار منفردزاده. ارائه در کانال مک‌گافین. اجرا حسام الدین مقامی کیا. قسمت چهارم. داخل هواپیما یک پسر فرنگی با دستهایش ناشیانه بر پوست یک تومبا می نوازد و ریتمهایی غریب به گوش می رسد. تختی به تخیل فرو می رود. صدای قررش هواپیما و ریتم تومبا. میل ورزش باستانی منقش به پرچم ایران از درون گود به طرف دوربین پیش می آید. ریتم ضرب زورخانه. ماه مبارک رمضان است. خانواده تختی بالای بام خانه بعد از خوردن افطاری و صرف شامی مختصر آماده خوابیدن می شوند. مادر ظرفهای اضافی را پایین می برد. بچه ها آماده خوابیدن می شوند. پای غلامرضا را مادر با تنابی به یک متکا محکم می بندند، چون عادت دارد در خواب راه برود و ضمناً به پدر سفارش می کند تا بازگشت او به پشت بام مراقب باشد. مادر از طریق خرپشته و پله های منتهی به حیاط خارج می شود. غلامرضا خواب است و پدر در پرتو نور مهتاب به سیر کواکب پرداخته، مثل منجمی گنگ و مات. بادبادک هایی که فانوس کاغذی دارند در هوا دیده می شوند. یک فانوس در حال سوختن سخت نظر پدر را جلب کرده است. فانوس کم کم نخ بادبادک را می سوزاند و بادبادک رها می شود. از دوردست صدای ریتم ضرب زورخانه به گوش می رسد. صدای ریتم های گوناگون زورخانه. غلامرضا نه مثل آدمی که در خواب راه برود، بلکه مثل آدمی که در خواب بدود، تحت تأثیر ریتم به جانب صدا روان می شود و به دنبال خود متکا را نیز می کشد. پدر لحظه بعد از تماشای سقوط بادبادک و فانوس سوخته رها و متوجه کشیده شدن متکا روی کاهگل پشت بام می شود. غلامرضا با چشم بسته می دود. از پستی و بلندی ها بی‌محابا می گذرد و خود را به پشت بام زورخانه می رساند. پدر که دچار عدم توازن روانی است، برای رسیدن به پسر و نجات او هیجان بیشتری را برمی انگیزد و خیلی یادآور این کلام مولاناست: یکی مست و یکی دیوانه و خطر در کمین هر دو. غلامرضا سرش را در نورگیر زورخانه فرو می برد. پدر با هر زحمتی شده خودش را به فرزند می رساند. پایش را می گیرد و می کشد تا از سقوط او جلوگیری کند. سرانجام پدر زار و خسته موفق می شود تنه پسر را از روزن نورگیر بالا می کشد. غلامرضا در این تقلا بیدار شده است. در یک لحظه میل ورزش که توسط یک میلباز به بالا پرتاب شده نظرش را جلب می کند که به طرف صورتش پیش می آید. صدای ضرب زورخانه را ریتم خشنی قطع می کند. معلم ورزش سر کلاس پشت میز نشسته و با خطکشی به میز میکوبد. یکی از شاگردان را قبلا از کلاس خارج کردند و تخت پاککن را در جایی پنهان ساختند. حالا آن شاگرد باید با کم و زیاد شدن صدای ضربات خطکش محل تخت پاککن را پیدا کند. تخت پاککن به وسیله شاگرد باهوش پیدا میشود. معلم چشمایش را میبندد، مثل کسی که بخواهد تفعل بزند انگشتش را روی اسامی بچه ها حرکت می دهد و در جایی می ایستد. چشمش را باز می کند و می خواند: غلامرضا تختی. غلامرضا بر می خیزد. با حجب و حیای خاص خود از کلاس خارج می شود و در غیاب او مبصر کلاس به پیشنهاد بچه ها که هر کس نظری دارد و با ویتوی معلم ورزش تخت پاککن را در کیف خود او قرار می دهد. ابتدا کیف گچی می شود. کیف را پاک می کنند و مثل اول در جای خود به ظاهر دست نخورده قرار می دهند. کل این صحنه با صحنه بعد به طور موازی پیش می رود. غلامرضا در راهرو ایستاده است در انتظار. ناظم عبور می کند. غلامرضا سلام می کند. ناظم: بیا ببینم پسر، چرا تو کوریدور وایسادی؟ ناظم که یک ترکه در آستین کت پنهان کرده با دیدن دانش آموز دستش را شل می کند و ترکه درون دستش قرار می گیرد. از کلاس اخراج شدی؟ نه آقای ناظم، زنگ ورزش مسابقه هوش بازی می کنیم. منو فرستادن بیرون تخت پاک کن و قایم کنن. به موقعش صدام می کنن تو. آقای ناظم، ما که زمین ورزش داریم. چرا زنگای ورزش تو کلاس حبسمون می کنین؟ توپ، تور، زمین خط کشی شده، همه چی هست. تو اسمت چیه پسر؟ تختی، غلامرضا تختی. معلومه بچه فضولی هستی. ما فضول نیستیم آقا. بابا چی کاره است؟ یخچال داره. زبونتو ببر، دستاتو بیار جلو، حالا بخور تا صدای سگ کنی. ناظم با ترکه به کف دست او میزند. غلامرضا، ما سگ نیستیم آقا. معلم ورزش در را باز میکند. ناظم ترکه را داخل آستین کت میکشد و چوبش را پنهان میسازد و لحنش را هم عوض میکند. ببین پسرم، داشتن زمین ورزش برای حفظ آبروی مدرسه است. مدرسه ملزم به داشتن زمین ورزشه، برای روزایی که بازرسی چیزی میاد. و الا توپ تو سر و مغز هم کوبیدن، غیر اینکه سر کله آدم بشکنه و دست و پا زخم و زیلی شه، رخت و لباس چر واجر و قلوه کنه و تیکه پاره، هیچ لطفی نداره. مدرسه محل درس و مشق، نه شلنگ تخت انداختن و اینجور چیزا. شانس آوردین معلم ورزش به جای یه داشمشتی آدم فاضلیه. معلم ورزش: اختیار این آقای میرزایی، بنده قابل این فرمایشا نیستم. ناظم: همین ابتکار، تقویت مغز و هوش یا فی‌المثل مشاعره و غیره به 100 تا دووادای بی حاصل ارجحه. بفرمایید سر کلاس. با حرکت خطکش معلم ورزش روی میز، ریتم موزونی شنیده می شود. غلامرضا تحت تأثیر این ریتم با حرکت خود به طرف کیف و دور و نزدیک شدن از کیف و تند و کند کردن ریتم قدمهایش، نوازنده خطکش را مجبور به پیروی از ریتم جذابی می کند که خود موجد آن است. بازی پیدا کردن تخت پاک کن تحت تأثیر حرکت و ریتم قرار گرفته و سرانجام با چرخیدن غلامرضا وسط اتاق مثل چرخیدن پهلوانان میان گود، ریتم به اوج تنوع می‌رسد. شاگردان از نمایش حرکات و ریتم‌های به وجود آمده از حال عادی خارج شدند. معلم ورزش ناگهان خطکش را برای قطع این حالت مصری با شدت روی میز فرود می‌آورد. ریتم قطع می‌شود. غلامرضا مثل آدمی که از خلسه خارج می‌شود، خسته و بی‌حال به حالت عادی برمیگردد. معلم ورزش: این حرکات مال زورخونه است. غلامرضا: ما هم زورخونه داریم آقا. درون گودی فقیرنشین در محله باغچالی، گودی روبروی خانیاباد، یکی از شاگردان پیت حلبی را به شیوه مرشدها به صدا در می‌آورد و غلامرضا به میانداری با بچه‌های دیگر ورزش می‌کنند. معلم ورزش با تعجب نگاه می‌کند. کلیه عملیات ورزش باستانی به طور موجز با وسایل جمع‌آوری شده از اطراف گود انجام می‌گیرد. فرزن به جای میل از شاخه درخت، به جای سنگ از جعبه خالی میوه، به جای کباده از زنجیر و دسته و تنه شکسته دوچرخه و تشتک. در پایان غلامرضا با یکی از شاگردان کشتی می‌گیرد و بر او پیروز می‌شود. معلم ورزش: ورزش واسه آدم نون و آب نمی‌شه. من خودم دارم درس میخونم معلم ادبیات بشم. حتی همسر من نمیدونه من معلم ورزشم. همه فکر میکنن من معلم ادبیاتم. غلامرضا در نوجوانی از دبیرستان به خانه مراجعه میکند. به سر کوچه که میرسد، منظره‌ای بر جا میخکوبش میسازد. در پیاده روی مشرف به خانهشان با چادر شب دیواری پارچه‌ای ساختند و اساسیه منزلشان را در محدوده چادرها قرار دادند. پرده را پس می‌زند. مادرش با سلیقه‌ای خاص کوچه را مثل خانه‌ای مرتب و منظم چیده است. پدرش کنار جوی تکیه داده بر درختی و با دیوان حافظ تفعول می‌زند. غلام رضا نگاه، سقف اتاق را برداشتن، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. مادر: صبح که رفتی مدرسه، طلبکارا اومدن اساسیه‌مون رو گذاشتن تو کوچه. راه آهن پول زمینا رو نمیده. طلبکارا پولشون رو میخوان. مهلتمون هم تموم شده بود. دنیا زیر و رو زیاد داره. آدم نباید خودشو ببازه. ما باید به هم قوت قلب بدیم. پدر: ییلاق قشلاق کردیم غلام رضا، لب آب و مه نو. کبریتو از خانوم بگیر، سیگار بابا رو روشن کن. مادر: صبر کن آقا، چای دم بکشه. سیگار چی چیه پشت هم با گلوی خشک؟ مادر سراغ بساط سماور می‌رود. چای نمیخوام، به من یه چیک آب بدین، جیگرم آتیش گرفته، لب آب و آدم اینقدر تشنه. غلام رضا کاسه آبی به دست پدر می‌دهد. پدر قطعه یخ را در کاسه می‌چرخاند. پدر: یخ، زندگی منو یخ آتیش زد. در این صحنه جلوه هایی از شخصیت زن ایرانی که در مصائب زندگی پر صلابت و با قدرت ایستادگی می کند، در رفتار مادر به حد نهایت تجلی می کند. مادر مشغول تهیه شام می شود. سفره را انداختند و مادر ظرف محتوی سیب زمینی پخته را درون سینی با نمکدان و گلپر و ترشی و نان جوری تزیین کرده که انگار شام پلوی هفت رنگ دارند. غلام رضا با بغض پوست سیب زمینی را می کند و وقتی می خواهد لقمه را در دهان بگذارد نمی تواند. بر می خیزد و از چادر بیرون می رود. تک و توک مردهای همسایه که می خواهند به خانه هایشان بروند، طوری سر به هوا یا با نگاه به دیوار مقابل از محل سکونت خانواده تختی عبور می کنند که انگار این صحنه را نمی بینند. جنب و جوش در خانه روبروی مشاهده می شود و از پنجره‌ای که تماشاگر غلام رضاست جابجایی اساسی مشاهده می شود. زن همسایه در خانه را باز می کند، به کوچه می آید و جلوی پرده می ایستد. زن همسایه: مادرتو صدا کن. غلام رضا به چادر می رود و با مادر خارج می شود. زن همسایه: خانوم، ما اساسمون از دو اتاق جا دادیم توی یه اتاق، یه اتاق اضافه داریم که می خواهیم اجاره شما بدیم. مادر: ماهی چند؟ زن همسایه: فعلا شما بیاین بشینین، ببینیم همدیگر رو میپسندیم، بعد راجع به اجارش حرف میزنیم. اساسیه از کوچه جمع آوری و به خانه مقابل حمل میشود توسط اعضای خانواده تختی. مادر: آینه قرآن و غلام رضا ببره که خوش قدمه. غلام رضا آینه و قرآن را در دست دارد و چراغ در دست مادر که به اتاق خانه جدید نقل مکان میکنند.
دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد شب ستاره افتاد روی خاک سایشم نمیموند هرگز پشت سرش غمگین بود و تنهای تنهای